روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان های خوبمون، شنونده های نازنینمون، همه اونهایی که الان بیننده و شنونده برنامه سمت خدا هستن. انشالله در این روزهای گرم تابستان دل همتون گرم به محبت اهل بیت و نبی مکرم اسلام باشه. انشالله خیلی خوش آمدید. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. از لطف و محبت شما هم صمیمانه سپاسگزاریم. آقای فرحزاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران خوب، همه بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که از شبکه جام جم پیگیری میکنن. همه عزیزان عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعات، موفقیت در امور دنیا و آخرت براشون آرزو میکنیم. انشالله پیمانی که بستیم در دعاها، زیارتها و همه مستحبات همدیگه رو شریک کنیم که در هم خدا همه ما رو بپذیره. انشالله
این قرار خیلی دلگرم کننده است برای همه ما و پیامهای دوستان هم میرسه که ما مثلا مشهد مشرف بودیم، کربلا مشرف بودیم، دعاگوی سمت خدای های عزیز، بیننده هایی که التماس دعای ویژه داشتن بودیم و هستیم. خیلی خوب، ما بحثمون با حاجای پرست در هفته های اخیر بحث وسواس هست که الحمدلله خیلی هم مورد اصول و قواعدی رسیدیم که گره های زیادی رو میتونه در زندگی ما باز بکنه و نوع نگاه ما رو تغییر بده. ببینیم که حاجای فرحزاد باز هم از اصول برای ما خواهند گفت یا نه. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از شروع عرائض جا داره واقعا تشکر کنم و من دوست دارم که اطرافیانیم که تو خانواده هاشون افراد وسواس هستن نیاز به آرامش زیادی دارن. حالا بحث جداگانه برای اونا عرض میکنیم که چه باید بکنن، ولی اگر یک ذره هم پیشرفت کردن، بهتر شدن، کمتر آبریزی دارن، وسواس رو کم کردن، چه برسه اونایی که کلن کنار گذاشتن، که به حمدالله پیام‌های بسیار فراوان اینقدر خدا بیامرزی برای پدر مادر ما و برای اهالی سمت خدا گفتن، بله، که کاملا نوشتن ما نمیدونستیم مسئله بلد نبودیم، از این قطار وسواس راحت شدیم، به آرامش رسیدیم.
خدا رو شکر.
آره، این تشویق کنن، تشکر بکنن و کمکشون کنن که انشالله کاملا همه عزیزان دیگه ما بحث وسواس رو برای هیچ وقت تکرار نکنیم.
انشالله. گرچه تو کانال مستمر دوستانمون مباحث حاجی فرحزاد رو میذارن، دوستانتون رو میتونید ارجاع بدید به کانال ما که کانال تخصصی وسواس رو هم لینکش رو دوستان در کانال سمت خدا گذاشتن که بتونید استفاده بکنید و بهره مند بشید.
بله، خیلی ها میگن ما از طریق رادیو یا رسانه نمیتونیم به این بحثا برسیم، از کانال و تلگرام و امثال اینا راحت تر میتونن قشنگ تکرارن گوش بدن. بحثمون درباره اصولی بود که این اصول خیلی دین رو آسان میکنه و راحت میکنه، که شاید حدود 15 تا قاعده رو گفتیم. یکی از قواعد و اصولی که حالا این هفته قبل رو تکرار میکنم قاعده ید بود. هر کس که چیزی در اختیار داره و تصرفش هست، این مالکشه، دلیل و برهان نمیخواد. قاعده سوق بازار مسلمان ها برای ما حلال، دیگه تفحص تجسس نمیخواد. اصل حمله بر صحت بود که ما کار خودمون فعل دیگران رو، حالا امام جماعت، نمیدونم کسی نماز میخونه، عقد و نکاح داره، حمله بر صحت بکنیم. دلیلی بر باطل بودن ما نداریم.
بله.
ظاهر رو بعد حمله بر سوء زن به خودمون به دیگران نداشته باشیم. یکی از قواعد قاعده ما غلب الله بود که اگر کسی حادثه براش پیش اومده، معلولیت جسمی روحی پیدا کرده و توان اون کار رو نداره، خب خدا از او برداشته،
تکلیفش
عوض میشه. بله. یکی از اصول عرض کردیم که هیچ وقت حقوق و نزورات و واجبات رو بر خودمون اضافه نکنه که کراهت داره، اصلا نزورات و قسم خوردن نه کراهت داره، مگر یه جاهایی که عهد و پیمان خودمون ببندیم، اسم خدا رو هم نیاریم که واجب شرعی نشه و به اون تعهد اخلاقمون عمل بکنه، اب نداره. ولی کلن واجبی رو اضافه کردن،
بار رو دوش خود گذاشتن،
کراهت داره،
خوب نیست.
قاعده دیگه که این خیلی روش مانور میشه داد و خیلی هم مهمه، قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بود که هر کجا حق دیگران داره ضایع میشه، حکم عوض میشه و ما وظیفه نداریم اون رو انجام بدیم. که در این حق لا ضرر فقط امور مالی هم نیست، یه جای آبروی کسی در خطره، یه کسی به سر حقش ضایع میشه، خب خانومی که یا آقایی که همش مشغول شستشو و یا نماز تکرار میکنه و حالت وسواسی شدید میگیره، قطعا حق دیگران رو ضایع میکنه، حق همسر، اولاد، پدر، مادر، همسایه، افرادی که تو نوبتن، افرادی که اونم کار دارن، دستشویی میخوان برن، حمام میخوان برن. بلکه گفتیم شما آب زیاد مصرف میکنی، حق 80 میلیون نفر رو، یعنی بعضی حق و ناساس هست که اگر بر اثر مصرف زیاد آب ما، برق ما، عزیزانی که گوشه کنار مملکت ما به بحران بخورن، حتی گیاها خوش بشه، حیوانات تلف بشن، یا انسانی اذیت بشه،
یه حق و ناسی به دردن
مورده، یعنی واقعا شریکیم، یعنی شریکیم بینی و بینی. من یه موقعی زرین شهر اصفهان برنامه داشتن، شاید 10-15 ساله،
بله،
اونجا ما رو بردن برای شرکت آب و فاضلاب سخنرانی بکنیم، بار اول بود ما رو بردن شرکت آب و فاضلاب، اون آبهایی که از کوهرنگ میاد که چند کیلومتر چقدر راهه، که خب این آبها در طول مسیر رودخانه که میاد، خب آلودگی‌های برگ درخت‌های خیلی چیزا قاطیش میشه، از همون جلو فیلترهایی که هست، تصفیه‌هایی که هست، یک به اصطلاح ساختمان مفصل و
تشکیلات عریض و طویل
مال تهران، همین دور شهرستان هم، اینا بسیار روی این آب کار میشه که این آب قابل شرب بشه، یعنی آبی است که تو لوله ها میاد قابل شرب، یعنی بهداشت تایید میکنه که این قابل آشامیدنه. خب بعدم میاد تو دستگاه مختلف، فیلترهای مختلف، اون خزانه آخری که شیشه‌ای رفتیم، بله، پایینش نوشتن یا حسین،
بله،
که یا حسین که یاد آدم امام حسین و آتش امام حسین میفته. خب واقعا یه بزرگی همراه ما بود، فرمود که فلانی، من هر وقت به اینجا که میرسم، زیر دوش که میرم، میگم خدایا من مدیون مردم نباشم، این آب میلیون نفر روش زحمت کشیدن، میلیون فرشته ها روش زحمت کشیدن،
بله،
این آسان که به دست نیامده که از عرش تا فرش همه عالم حرکت کردن،
دست به دست، دست به دست هم
دادن این، بله، آب بیاد توی دوش،
تو خونمون،
به تو خونمون. و این واقعا حیفه که ما بی خودی ضایع کنیم، بی خودی مصرف کنیم. لا ضرر یعنی به دیگران ضرر نزنید. یه آدم وسواسی، همه لنگوان، 40 نفر اتوبوس میخوان برن، این آقا دستشویی میخواد بره، نماز شب میخواد تکرار بکنه، خب بابا این حق الناس، وقت مردم، عمر مردم، اعصاب مردم، به کارهای زندگیشون نمیرسن. خب افرادی که به اصطلاح مشکل وسواسی دارن، واقعا دیگران رو هم درگیر میکنن، یعنی واقعا مصداق موردی است که حق الناس قطعا گردنشونه. یعنی آدم یه وقت یه خلوت، آقای شریعت عزیز، یه گناهی آدم میکنه، هیچ ضرری به دیگران نمیرسه،
خودشه با خدا،
خودشو خدای خودش، و پوشیده هم هست، این خدا میبخشه. حدیث هم داریم، یعنی حق الناس نباشه، المستتر به سیئته مغفور اون را، تو اصول کافی از امام مشتوم علیه السلام، یعنی کسی که گناه شخصی میکنه، پرده میافکنه، هیچ کس هم خودش و خدا تمام اون گناه رو میبخشه، کسی که افشا میکنه و حرمت شکنی میکنه، اونا رو خدا توبیخ میکنه. المستتر به سیئته مغفور، نه حق الناس نباشه،
بله،
ولی گناهی که دیگران درگیر میشن، این روایت هم روایت خیلی جالبیه، برای خود من خیلی جالب بود. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که مستحب مؤکد موقع نام پیغمبر صلوات، همه عزیزان بفرستن، بیننده شنونده عزیز قربون شما برم که صلوات میفرستید، فرمودن از ذنب شومون علا غیر فاعله، ان ایره ابتلیه، ان اغتابه اثمه، و ان رضی بهی شارکه. در برای ترک گناه که عرض کردیم به 1001 دلیل وسواسی گناهه. یعنی شما بیش از اونی که به شما گفتم وظیفت انجام بدی اضافه یا اسراف یا وقت تلف کردن یا بدعت، حالا بدعت رو جدا میگیم، این گناهه. خب میفرماد پیغمبر خدا یه وقت یه کسی تنها خلوت گناه میکنه، اما یه وقت میاد یه گناهی که دیگران هم میبینن. میفرماد گناه بر غیر صاحب، بر اون شخص گناهکارم شومه، یعنی شومیش و تسری بودنش به دیگران هم میرسه،
دامن اون هم میگیره.
چرا میگیره؟ حضرت فرمودن از ذنب و شومون علا غیر فایده، یعنی این شعامت و میشون بودن بر غیر خود گناهکارم هست. چرا؟ برای اینکه شما اگر این کار رو کردی دیگران دیدن، اگر شما رو سرزنش کنن خودتون هم گرفتار میشن. ما فراوان داشتیم میگه من مسخره کردم، وسوسه دست انداختم، مطلق گفتم، خودم هم مثل همون دوچار شدم، انقدر توبه و استغفار و حلالیت طلبیدم تو ازش بیرون بیام. شما الگو برای دیگران میشی. اگر سرزنش رو سرکوفتش بکنن ابطلیه. حدیث داریم که کسی مؤمنی رو سرزنش بکنه نمیمیره مگر اینکه خودش اون چاله میره،
خودش گرفتار اون گناه میشه.
یعنی شما این گناه رو میکنی، اگه سرکوف و سرزنشت بکنن خود اونم مبتلا میشه. اگر بیان برای دیگران بگن غیبت، یه گناه کبیره است. اگر رضایت به گناه شما بدن، در گناه شما شریکن، همون گناه برای اونم هم نوشته میشه. یعنی اطرافیایی که گناه ما رو میبینن که گناه وسواس هم پنهانی معمولا نیست، علنیه. خب سرزنشش بس بود، غیبتش اسباب دردسره، ملامت کردنش، رضایتش هست. یعنی شما همه رو درگیر میکنی
و همه رو به دردسر میندازی.
سمت خدا رو الان چند ماه درگیر کردید، جواب خدا رو چی میدید؟ عزیزی که هنوز از قطار پیاده نمیشه،
پیاده شید دیگه، پیاده شید آقای فرهزاد، نفس راحت بکشن.
نه، ما همه مملکت نفس، همه فامیلا بستگانشون. اینقدر آقای شریعتی ما پیام داریم که مادر ما مثلا یا همسر ما بیچاره کرده، ما رو بیچاره کرده، اصلا زندگی کل رو مختل کرده. از کدام اگه حق الناس نبود ما روش مانو نمیدادیم. حالا یه خلوت یه کسی یه غلطی میکنه، معذره، همونم نباید انجام بده. ولی این گناهی که جامعه و دیگران رو درگیر میکنه، حداقل نزدیکانمون درگیر،
و همه اونهایی که واقعا گرفتار وسواس هستن، چقدر خانواده هاشون گلایه میکنن و چقدر رنج میکشن، و اونهایی که واقعا عاشق پدر و مادرشون هستن یا عاشق فرزندانشون هستن، از اینکه اونها رو تو این شرایط میبینن بسیار بسیار متاثر میشن.
آره. یعنی خود اطرافیا گاهی افسردگی گرفتن، اعصاب اونها داغون، فراوان حضورن یا پیامک به ما دادن.
بله. آره.
پس بیایم به خاطر خدا، به خاطر حق الناس، به خاطر دل خودت، به خاطر هر چی که فکر میکنی، بیایم این کار رو ترجیح
بدیم.
یکی از قواعد دیگه، یعنی از قانونهایی که در اسلام هست، حرمت بزرگ بدعتگذاری در دینه. یعنی دین ما میگه که آقا نماز مغرب سرکت بخون، یه بار بخون. میگی نه من دلم نچسبیده، بیشتر میخونم، دو بار میخونم، سه بار میخونم، چهار بار میخونم. آقا میگه نمیخوام. آقا وضو میگه یه بار بشور، دفعه دومش یا مستحبه یا مباهه. میگه نه، دفعه سومش حرامه، فتوا همه آقایونه.
بله.
میگه نه من چهار بار میشورم، پنج بار میشورم، شش بار میشورم. خب این بدعته؟ یعنی میگه حرامه، نباید این کارو بکنی، اسراف، گناه، وقت تلف کردنه. بدعت یعنی چیزی که ما در دین نیست داریم در دین داخل میکنیم. بابا خدا پیغمبر، 124 هزار پیغمبر میگن یک بار با آب کرشستی کافیه، 30 ثانیه یک دقیقه شستی کافیه، یک دقیقه وضو گرفتی کافیه، 3 دقیقه غسل کردی کافیه، نه 5 دقیقه به شما بخشیم کافیه. میگه نه من باید نیم ساعت غسل کنم. بابا آب مو سر بلندم که باشه آب میرسه بهش.
بله قطعا.
حالا یه ذره 2 ثانیه بیشتر. اینطور نیست که ما یک اصلا دقت عقلی اصلا لازم نیست، دقت عرفیه. فرضاً هم اگر شما متوجه نرسید گردن بنده، هیچ اشکال نداره.
در واقع دین حد اینا رو مشخص کرده برای ما، ولی متاسفانه ما میگیم حد اونیه که من میگم.
این میشه بدعت در دین. این بدعت گذارم بدترین انسان هاست. بدعت گذار گناهاش خیلی بزرگه، مخصوصا بدعت هایی که این میمانه، یعنی سنت سیئه است. همجوری که از هر دو طرفش حدیث داریم، من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها. شما آمدی مثلا درخت کاشتی، خیریه درست کردی، به یتیما رسیدگی کردی، کار خیری انجام دادی، مستحباتی، واجباتی، سنت حسنه رو احیا کردی، تا ثریا میره برای ثواب مینویسن. ولی اگه دیوار کجی گذاشتی، من سن سنتن سیئه فلهو وزر من عمل بها الی یوم القیامه. شما بنده فرهزاد اگه وضو طهارتم، وضو گرفتنم، غسل کردنم یه جوری بود. بچه‌م یاد میگیره، شاگردام یاد میگیرن، رفقام یاد میگیرن، همسایه‌ام یاد میگیرن. ما حدیث داریم ان الله یصلح به صلاح المؤمن، یک مؤمنی که رو روال میره کار خوب میکنه، به صلاح و پاکی او خدا فامیل، بستگان، همسایه‌ها، جیران تا چند طبقه شو اصلاح میکنه. و عکسش هم همینجوری، یک فاسق فاجر میره شراب میخوره، میره کار خلاف میکنه، این در نسلش، در اطرافیاش، این حرمت شکنیه دیگه، یعنی دیگران رو هم درگیر اون کار میکنه، یک عمل بدعت میگذاره. این الان ما فراوان افراد میگن آقا پدر ما، پدر بزرگ ما یا مادر بزرگ ما وسواس بوده، به ما سرایت کرده.
بله
بابا، این ارث بدیه، نگیرید از اونا. شما مواظب باشید، بچه‌هاتون میگیرن، یعنی شما هم شریک میشید، فقط نیست که بگی من پدرم داشته منم، بعد به بچه‌ها و نوه نتیجه‌هاتون شما همینجا قطع بکنید، کار شر رو قطع بکنید
که بقیه رو گرفتار
گرفتار نکنید.
بله.
من یه موقعی خیلی سال، شاید 25 30 سال قبل، با رفقا معمولا 20 نفر 30 نفر یه اتوبوس میگرفتیم میرفتیم مشهد.
خب
میرفتیم مشهد، قدمگاه، محلی است که معروف و مشهور اینه که محل جای پای آقای امام مشتوم علیه السلام، اونجا خلاصه متبرک است و چشمه آبی است و زیارتگاه است و میرفتیم اونجا به نماز صبح. معمولا از قم حرکت میکرد اتوبوس،
صبح میرسیدیم
میرسیدیم اونجا. آره، یک اونجا دقیقاً هر دفعه که میرفتیم یک گدایی بود، میدونست اتوبوس ها مثلا 7 صبح 8 صبح موقع یا نماز صبح 6 صبح میرسن اونجا، میامد. خیلی آدم گدایی هم خوب بلد باشه، البته که تکل دیگری کار بعد، یا مثال ما داریم میزنیم، میامد بالا اتوبوس دیگه، رفقا رو شناسایی کرده بودن، میامد میگفت که من دو کلمه با مسافر حرف میزنم، خدا میگه بده، پیغمبر میگه بده، اماما میگن بده، همه علما میگن بده، همه خوبا، همه فرشتا میگن بده، سخاوت داشته باش، جود داشته باش، که هم کمک کن.
خب
شیطان، منافقا، کافرا، جهنمیا، بت‌پرستا میگن نده. میل بعد بشکن میزد میرخصید تو ماشین، میگه میل خودت، عشق خودت، کیف خودت، میخوای بده میخوای نده، میخوای بده میخوای. بابا 124 هزار پیغمبر، تمام امام ها، تمام علما، تمام دکترا، تمام همه میگن وسواسی چیز بدیه، شیطان و همه بدها میگن خوبه، اسراف، وقت تلف کردن، بدعت گذاشتن.
مثل قضیه این کار ما خوشحال میشن،
ما میگم بیایم واقعا، بیایم محض رضای خدا، محض 124 هزار پیغمبر، محض فامیل، دوست، به هر کس که، به هر چی که اعتقاد داریم،
انشاءالله
بیایم این بدعت ها رو از خودمون دور بکنیم. و این که بدونیم این مرض مصریه. یکی از بیننده از ما خیلی دلخور شد و میگفت چرا ما رو به جزامیا و مثلا اینا، من واقعا قصد بی ادبی ندارم، واقعا میخوام بگم مریض مرض خطرناکیه،
یه جور مثال برای نزدیک شدن به ذهن،
به ذهن. بله واقعا بینن. من بارها بازم عذرخواهی میکنم وقت تعبیری یا حرفی که باعث کدورت، ناراحتی بیننده از ما، هزار بار استغفر الله عذرخواهی میکنم، دستتون رو میبوسم،
بزرگواری شما،
بله واقعا عرض میکنم، ما قصد نداریم وقت کوچکترین از کدیم سرزنش کردن به، حالا بنده ممکنه هزار تا صفت بد دیگه دارم، حالا وسواسی ندارم، ولی یک کسی نمیخوام، واقعا میخوام نجات پیدا کنیم، بیایم از این
نه، دلسوزی شما تو کلام شما کاملا مشهوده و اینکه در این هفته های اخیر مکرر و مرتب این دلسوزی رو دارید نسبت مخاطبینمون، همین حاکی از بزرگی شما است.
ولی من واقعا عذرخواهی میکنم، یه بیننده البته دلخور شده بود که چرا شما مثلا به وسواسی ها تند صحبت میکنیم، من تندیمون رو شدت هرسی که میخوایم تکونش بدیم از اینا در بیان، دلسوزی روی واقعا بیادبی نیست. یک روایتی هست که فقهای ما با این روایات خیلی موزلات و مشکلات رو حل میکنن، حدیث رف معروفه، رف یعنی چیزی رو برداشته خدا.
بله.
و این حدیث چند سلسله سند داره و به چند نوع به ما رسیده که اتفاقا دیروز بزرگواری در خدمتش بودیم که خودشون از شاید سالیان سال درس خارج میگه، فهمدن بعضیاش هم صحیحه، علی سندش هم خیلی قرص و محکمه، در منابع روایی ما آمده. حدیث اینه که پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلوات و سلام فرمودن رفع عن امتی تسعه، نه چیز رو خدا از امت من برداشته، نه چیز رفع شده، اینه برداشته شده، نه چیز برداشته
شده.
حالا غیر از حدود 20 تا قاعده که گفتیم، 9 تا دیگه هم داره اضافه میشه که من اینا رو تقریبا فهرستوار میگم.
بفهمید.
خطا یعنی جایی که آدم اشتباه میکنه، نسیان جایی که فراموش میکنه، ما اکره علی یعنی جایی که آدم رو مجبور به دست پای آدم رو میگیرن،
وادارت میکنن به کاری،
روزه تو مثلا بخور، مالا یعلمون، جایی که آدم نمیدونه، اصلا به ذهنش نمیرسه همچین مسئله ای هست. حالا میگیم اینا مختصر توضیح میدیم. مالا یوتیقون، جایی که طاقت ندارن، توانشو ندارن. مزتر رو اله، جایی که مستر شده، بیچاره شده، این کارو کرده. یکی دیگه حسد، اینا رو توضیح میدیم. یکی فال بد زدن، یکی هم تفکر و وسوسه فکری.
اینا برداشته شده،
برداشته شده. آره، حالا اینو نه چیز رو توضیح مختصر میدیم. ببینید پیغمبر ما میفرماید از امت من سنگینی و عقوبت و وظیفه، این نه چیز برداشته شده. رفع عن امتی تسعه. یکیش خطاست. خیلی جا بشر ممکن الخطاست، جایز الخطاست، حالا هر چی تعبیری که میخوا بکنید، خطا میکنه انسان، اشتباه میکنه، یعنی ما معصوم نیستیم.
یه وقتی مرتکب اشتباه
میشه. بنده فرزاد رفتم توی رستوران، هیچ خبر نداشتم، بازار مسلمانان بود، برای من یه دلستر مثلا آوردن یا یک نوشیدنی آوردن، بعد معلوم شد که توش الکل مثلا، یا معلوم شد شراب مثلا، من نمیدونستم. خطا، اشتباه دیگه، اشتباه بند. حالا مهمانی بود، رستوران بود، یه جایی آدم خطا کرد، نمیخوام حرام بخورم، ولی گوشتی و نوشیدنی کاری خطا، اشتباه میکنه. من فکر میکردم مثلا این مسیر درستی، اشتباه رفتم. اگر در خطا خدا عقوبت نمیکنه، تعمد نیست، یعنی تعمدا نمیخوام این کارو بکنم. جاهایی که انسان خطا میکنه و اشتباه میکنه، مؤاخذه نداره، عقوبت نداره،
علی رغم میل باطنی،
بله،
یه اشتباهی انجام میده مثلا،
خطا رو خدا رفع عقوبت کرده، عقوبت نمیکنه، تکلیف نداره. مگر مواردی که مثلا حالا تو وظیفه داشتی بری یاد بگیری، یاد نگرفتی، اشتباهی مثلا نماز مسافر دو رکعته حالا البته 4 رکعت بخونن اشکال نداره، نمیدونستن، این فتوا است،
بله.
ولی برعکسش
مثلا جای کوتاهی کردی،
اشتباهه، اونجا رو یاد نگرفتی، بعضی موارد باید برن یاد بگیرن، قضا داره مثلا، ولی عقوبت قطعا نداره، یعنی عقوبت و مؤاخذه برداشته شده. یکی از موارد دوم که 9 چیز برداشته شده، نسیانه. خود اینا خیلی راحت میکنه دیگه،
بله.
بار سنگین نسیان، جایی که آدم فراموش میکنه. من اصلا درگیر مسافرت بودم، کاری بودم، اصلا یادم رفت نماز مثلا، نماز مغرب، نماز ظهر مثلا، خب بعدن غذاشو میخونم، هیچ گناهی هم برای من نمینویسه.
یا ما رمزونه، یادت رفت که ما رمزونه، در یخچال باز میکنی یه لیوان آب میخوری مثلا.
اصلا خیلی مثال خوبیه،
بله.
مثلا در مورد غذا خوردن یا نوشیدنی در حال روزه هیچ آثاری نداره، یعنی نه تنها عقوبت نداره، غذا هم نداره، استغفرالله هم نداره،
چون فراموش کرده.
فراموش دید. شما اصلا 10 بارم ما رمضان 10 روز فراموش کردی، نشستی زور نهار مفصل خوردی، بعدش یادت اومد، نسیان، فراموش، هیچ عقوبتی نداره. خیلی جالبه آقای شریعتی عزیز، ما روایت داریم که این غذا یا نوشیدنی که ماه رمضان گرما و گرسنگی خوردی، رزقون رزقه الله،
رزقت بوده،
نه قبل از اینکه احکام بیاد، چون احکام بعدن اومده، رزق و روزی و تقدیرات تو میلیون ها سال جلوتر نوشته شده. خدا روز الست برای آقای شریعتی مقرر کرده، روز 15 ماه رمضان فراموشی بر غلبه کنه، بشینه یه پرس نهار مفصل، یه نوشیدنی خیلی خنک بخوره، رزقشو بریده خدا، چون رزقشو بریده، فراموشی رو بر شما مسلط میکنه، در صورتی که
شریعت رزق بهت برسه،
بهت برسه، آره، بعدم برسه، بله بله، رزقون رزقه الله، از جلوتر براش بریده خدا، اینو برسه، فراموشی بهش غالب میشه،
بعد چقدر دلگرم میکنه تو وقتی
آره. بله. ده اینه که شما تعمدن نباید گناه بکنی، ولی فراموش کردی، اشتباه کردی، خطا کردی، عقوبت نداره، گناه نداره اصلا، متوجه؟ این خیلی مهمه. بازم از امام هشتم علیه السلام روایته که بعضی موقع خدا میخواد یه کاری انجام بده که صلاح و مصلحت عبده، که خود این عبد با اختیار خودش هیچ وقت این کار رو نمی کنه.
بله.
اذا اراد الله به عبد خیرن سلب العباده عقولهم، عقل این از فراموشی بالاتره. فراموشی میکنی وقت کاری که اصلا با عقل رو در نمیاد، عقل صاحب عقل رو میگیره، اون کار رو میره انجام میده، کاری که به ظاهر مثلا به عرف یا به عقل ظاهری قابل ارزیابی نیست، بعد ولش میکنه، عقلش میگه ای بابا چه کاری بود من کردم، چه غلطی من کردم، این کار باعث به تمام غرور شکسته بشه، تمام نکبت ها، تمام ظلمت ها، تمام بدی ها ازش دور بشه. بعضی جا اینطوری ما خبر نداریم. آدمو میبره تو گودال خودشو پیدا کنه، خودشو دریابه.
یه وقتایی میر باقری هم میگفتن حتی وقتایی که آبروی آدم ریخته میشه، اون آبروی راه خیلی چیزا رو برات باز میکنه، دوباره از نو شروع میکنه، دوباره بالا میره.
همطور یک بزرگواری به من میگفت که من تصادف سختی کردم، البته مقصرم بودن، تصادف سختی کردم، پام شکست، رفتم بیمارستان. ما رفتیم دیدنش، گفت این که گوشه تعالی میگفت بیمارستان و گوشه خلوت نه، از بس درگیر و مشغول کار و فنگاهی 20 ساعت میگفت کار میکردم، میگفت این گوشه بیمارستان ظاهر شکستگی بود، درد بود، سختی بود، ولی پرونده 40-50 سالم رو پاک کردم. هی بیرون می آوردم فلانجا چه کار کردم، فلان چرا من چوب خوردن، چرا من پام شکسته، چرا
نشست حساب کتاب،
آره حساب کرد. همه اینا رو تسبیح کردم.
باریکرد.
خب ممکنه یه کاری ظاهر خلاف عقل، خلاف، ولی ما از هر چیزی باید برداشت درست تو چاله هم که میریم عبرت بگیریم. ما حتی مومن از یه سوراخ دوبار دیده نمیشه، یا یه بار توی چاله رفت دوباره دوم نمیره، دیگه این عبرت میشه براش. حتی حدیث داریم، اینم حدیث عجیبی، حالا موقع پیغمبر ما به ابازر فرمود یا ابازر گاهی بنده گناهی میکنه، البته مومن تعمدن نمیکنه، ناخواسته میفته تو گناه،
بله،
دخل الجنه به خاطر این گناه میره بهشت. آقا گناه میکنه میره بهشت؟ فرمودن لم یزل فارن من ذنبه منیبا الی الله حتی دخل الجنه.
همش به خاطر اون گناه خودشو سرزنش میکنه،
میگه فرهزاد این گناه، خاک بر سرم، فرهزاد این اصلاً من بدم، من خیلی بدم، استغفر. اینقدر به خودش و نفسش رو میکوبه، ملامت میکنه، همش میزه فرهاد
سرش پایینه.
البته در صورتی که با میل گناه نکنه، با میل گناه کنه که دیگه شاد و توجیه هم میکنه، نه نمیخواد، ناخواسته عقلش رو میگیره میره تو گناه. به ابازر فرمود تو بهار عزیزان بزنن تو من
کرهی که مرحوم آجای دولاب میفرمودن، کره داره نسبت به گناه،
اصلا کره، دلش نمیخواد، داره چون کره داره لباس عاریه است، در واقع نپوشید، در واقع نکرده. به ابازر فرمود ابازر ان الاب لیذنب الزن فدخل الجنه. بابا همه از گناه میرن جهنم، این میگه میفهم دخل الجنه، میره بهش. چرا؟ چون لم یزل مستغفرن تائبا فارن من ذنبه تائبا الی الله منیبا الی الله دخل الجنه. یعنی میخوام بگم از چاله رفتن ما هم برداشت درست بکنیم که دیگه تو چاله نریم،
تا بدون این امتحان ابتلا ماست.
بله. یه انبیا چرا ترک اولاد داشتن؟ البته 14 معصوم ندارن، اصلا مکم الله من الزلل، از همه چی 14 معصوم حسابشون از همه جداست،
سلام الله علیه.
ولی انبیای گذشته آیات فراوان و روایات فراوان داریم. حالا گندمی که حضرت آدم علیه السلام خوردن، یا عرضم به حضور شما حضرت ابراهیم به خدا گفت که چجوری مردار زنده میکنی؟ خب گفت مگه تو میخوام قلبم مطمئن بشه. حضرت یوسف مثلا گفت اذکرنی اندر، از این نمونا هست دیگه تو قرآن فراوان داریم. مرحوم علامه مجلسی یک کتاب خیلی خوبی داره، حیات القلوب، دو سه جلد، شرح حال انبیاست، روایات. ایشون یک اولش یک توجیه خیلی قشنگی داره، دیگه غواص دریای احادیث اهل بیت بوده علامه مجلسی، بعضی میخوام بگم مذهب مجلسی اینقدر،
رحمت الله.
علامه مجلسی میفرماد چرا انبیایی که در عصمت به سر میبردن اینا گاهی ترک اولا، خطاهای ریز، تعبیر زیباش اینه، یه بهتر بود این کارو نمیکردن، چرا خدا وادار یعنی گرفتارشون بده این کار انجام؟ میگه هیچ چیزی مثل این آدم رو له نمیکنه، شکسته نمیکنه. یه بزرگی فرمود که اگر معصیت نبود خیلی از ما ادعای خدایی میکردیم. این حرف درسته، یعنی
گرفتار اوج میشه.
مؤمن، علما، عباد، زهاد، اونایی که سجاده آب میکشن، هیچ چیزی ناخواسته اینا تو چاله برن اینا رو دست خالی نمیکنه. میگه منو این کار و همه چیزا او رو غرور میبره بالا، ولی به این چاله که میفته میگه از من بدتر کسی، منو این کار.
امام تو چهل حدیثش میفرمود بنده معصیتی هستم که مرا به عذر آورد.
احسن. این فرمایش نهج البلاغه است از امیرالمؤمنین، کلمات قصاص، سیئتون تسوؤک خیر من حسنتن توجبک. یعنی گناهی که تو رو به عذر بندازه، به غلط کردن بندازه، به مراتب از حسنه و ثوابی که تو رو به غرور و اوج واداره اون بهتره. به قول خواجه عبدالله میگه قربان اون معصیتی که مرا به عذر آورد و گریزانم از اون طاعتی که مرا به اوج آورد. این یک واقعیت طبق روایت فراوانه. پس نسیان
فراموش.
سوم ما اکرهو علی، دست و پای من گرفتم ماه رمضان انداختن تو آب، با سرم تو آب کردم بشکار. غذا به زور دستپام بستن تو دهنم میختم، روزم صحیحه. اکراه یعنی دست به زور من شراب تو دهنم میختم، هیچ گناهی برای من نداره، هیچ اشکال نداره.
خیلی.
چهارم، مالا یعلمون. مالا یعلمون، نمیدونستم، علم نداشتم، این حکم رو نمیدونستم یا موضوعش رو نمیدونستم که مثلا این خونه، فکر میکردم مثلا آب هندوانه است، بعد معلوم شد خونه. جایی که نمیدانیم، البته نمیدانیم رو بعضی بزرگان یک تفصیل قائل شدن که ما جاهل دو نوع داریم، جاهل قاصر و جاهل مقصر. یه موقع جاهل قاصر اینه کسی که به ذهنش نمیرسه همچین مسئله‌ای باشه، یا توی محیط و محلی زندگی میکنه که دسترسی به عالم نیست. البته الان خیلی کمه این محیط، قدیما بوده فراوان. ما خودمون قبل از انقلاب بعضی روستاها میرفتیم گفتم آقا تا حالا روحانی نمیدن، اصلا عمامه به سر نمیدیدن، ندیده بودن چون موقع تلویزیون و برق و آب اینا، نه برق و اینا، ما میرفتیم اصلا زوم میکردن نگاه میکردن، تعجب میکردن چه مثلا موجودی اومده،
چه هیبتیه،
چه هیبتیه، چیه مثلا. حالا یه شوخی هم بکنم، بعد از یکی از دوستان ما رفته بود یه محلی، همینطور که روحانی ندیده بودن، بعد پسر 3-4 ساله‌ای اومده بود، همینطور نگاهش بر نمی‌داشت چون ندیده بود دیگه.
بله.
قبل از انقلاب یه شرایط دیگه بود. بعد این آقا گفت ما غذا خوردیم، همینطور بچه 2-3 ساله نگاه می‌کرد، آب خوردیم، نماز خوندیم،
یعنی ما تو مبهوت این شکل و هیبت
چه موجودیه. گفت خب موقع استراحت شد، عمامو برداشتم، عبامم در بودن، گفت شد یه پیرن شلوار، بچه جیغ زد مامان مامان، مامانش گفت بیا بیا آقا آدم شده. آره، یعنی میگفت این فکر میکردی مثلا فرشته یه موجود ماوراییه. گفت اینم مثل بابای، گفت بیا بیا
آدم شده،
آدم شده. آره.
آره. آدم شده.
ما معلوم میشه که با لباسمون در میون جزء آدما میشیم.
جالب. آره.
میخوام عرض بکنم که جاهل ما دو نوع داریم، جاهل قاصر و مقصر. قاصر یعنی دسترسی نداره، دسترسی به عالم مرجع اینا نداره، یا اینکه عرضم به حضور شما فکر نمی کنه که یه همچین مسئله ای باشه. اینا که این عذر واقعا معذوره، ولی جاهل مقصره که میتونه بره یاد بگیره، میتونه بره بپرسه، در دسترسشه، نه مثل بس زیاد سوال بکنه.
بله.
اونایی که علم ندارن عقوبت برداشته شده، خیلی از تکالیفم برداشته شده. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، بریم
بقیه‌اش رو بذاریم بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجت فرزاد. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم که نه تنها برای وسواسی و برای هممون خوبه.
بله، نکات
و
کلیه.
نکات بسیار ارزشمندی است که میتونیم تو زندگیمون ازشون استفاده بکنیم. خیلی خوب، صفحه 18 رو امروز تلاوت میکنیم و در این هفته از پنجمین دوره ختم قرآن کریم یاد میکنیم از علامه جلیل القدر، علامه شرف الدین، صاحب کتاب شریف المراجعات، و انشاءالله برمیگردیم اگر فرصت بود در مورد شخصیت علمی این بزرگوار هم صحبت خواهیم کرد. آیات 113 تا 119 سوره مبارکه بقره رو دوستان عزیزمون تلاوت خواهند کرد. ما هم با شما همراه میشیم، انشاءالله برمیگردیم، در دقایق پایانی همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام میکنیم به حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی و انشاءالله نائب الزیاره و دعاگوی همه ما باشند دوستانی که مشرف میشن حرم این بزرگوار مخصوصا تهرانی های عزیز و انشاءالله به زودی زود زیارت این امامزاده واجب و تعظیم نصیب همتون بشه حاج آقای فرستاد از فضیلت ذکر صلوات بشنویم و اشاره قرآنی امروز رو و بعد هم در مورد علامه شرف‌الدین صحبت بکنیم دقیقاً
در روایت داریم یک کسی از پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم از آیه صلوات سوال کردن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی حضرت فرمودن که اگر نمی پرسیدی نمی گفتم یعنی جزء اسراره که خدا چند فرشته خلق کرده هر کس موقع ذکر من و نام من صلوات بر من بفرسته ملائکه میگن غفر الله لک خدا گناهاتو بیامرزه دعای ملائکه
براش
دعا میکنن استغفار میکنن و عکسش کسانی که آیه صلوات یا موقع نام پیغمبر که امروز هم تکرارا عرض کردن نام حضرت برده میشه ذکر رو بگن اگر عمدن نفرستن اون فرشته ها میگن لا غفر الله لک خدا تو رو نیامرزه انشالله مورد
انشالله مشمول اون استغفار و دعای ملائکه
قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ذکر خوبیه این ذکر صلوات خیلی خوب اشاره قرآنی رو میفهمید تا جای فهم
بله آیه 115 هم این صفحه خدای مهربان میفرماید که ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم راجب تغییر قبله که پیش آمد بعضیا مذمت و ملامت کردن که چرا قبله از بیت المقدس به مکه تقریبا دنبال این آیاته خدای مهربان میفهمد به یک معنا شرق و غرب همه جای عالم قبله است یعنی خدا جهت نداره خدا هم قبله که معین شده برای اینکه انسجام و نظم باشه
یعنی وحدت و
همراهی باشه نماز جماعت جمعه میخونن یا مثلا هر کس به یه طرف نیسته ولی در واقع خدا سمت و سو نداره
گرای سمت خدا رو داره میده
بله. میفرماید حق تعالی محیط واسع همه جا هست همه جا داناست علمش قدرتش سعه وجودش همه هستی رو پر کرده لله المشرق و المغرب گفت بس که از هر طرفی راه به تو بسیار است به تو برگردد اگر راه روی برگردد لا مفر الا اله گفت گرد به جنت می روی بستان اوست و به دوزخ می روی زندان اوست گر به مشرق می روی همزان اوست گر به مغرب می روی همزان اوست
لا یمکن الفرار من حکومت
یعنی شرق و غرب عالم همه جا ملک خداست و به سوی خداست فاینما تولو فثم وجه یعنی هر طرف رو بگردانی غیر خدا کسی نیست همش خداست. و لذا فرمود که اینم جالبه، در ذیل این آیه امام باقر علیه السلام فرمودن که یکی از مواردی که این آیه اشاره داره، باطن آیه هست، اینه که فقط در نماز واجب مراعات قبله سفارش شده، ولی در غیر نماز واجب، نماز مستحبی، عین ما تولو فتم وجه الله،
هر طرف که رو
نشسته
کنی.
البته بهتره ها، بهتره آدم به قبله نشسته، سواره، پشت به قبله، راه رفته، در هر حالی نماز شب، نماز نافله، نماز زیارت، نماز مستحبی رو در هر حالی میشه بخون. فرمود فی التتوع خاصه، در نماز مستحبی فعین ما تولو بهتر رو به قبله باشه، ولی در هر سمت و سوی بخونی اشکال، اینقدر خدا راحت گرفته.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هر چقدر از علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین بگیم کم گفتیم. کتاب المراجعات که ترجمه هم شده به فارسی، اگر دوست دارید تهیه بکنید میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، زان اونجا تدارک دیدن که انشاءالله این کتاب ها به دستتون برسه اگر تمایل داشتید به مطالعه. و شاید بد نباشه از شما هم بشنویم از شخصیت این عالم بزرگوار، و بعد انشاءالله اگر فرصت بود ادامه فرمایید شما.
بنده تشکر کنم، ابتکار خوبی آقای رکنی کردن که هر هفته یادی از بزرگانی که حق عظیمی گردن اسلام مردم ما مسلمان ها دارن و واقعا واسطه خیر بودن
و یه جور محجوریت و غریبی تو وجودشون موج میزنه.
همینطوره. ما الان متاسفانه بسیاری از مثلا هنرمندامون، ورزشکارامون رو جامعه ما یا جامعه جهانی خیلی بیشتر از دانشمندای ما میشناسن و برای اون ارج قائلن، در صورتی که دانش مهمترن. در هر صورت مرحوم سید شرف الدین عالم برجسته‌ای بوده که در اصول و اعتقادات واقعا فوق‌العاده بوده، تعبیری که امام رحمت الله علیه دربارشون فرمودن، مثل هشام ابن حکم
در زمان امام صادق
که مناظرات قوی داشته و افراد رو واقعا محکوم می‌کرده و با مناظره غلبه می‌کرده. تشبیه خیلی خوبی امام رحمت الله دربارشون کردن. مرحوم سید شرف‌الدین، خب ما خیلی بزرگان ما درباره بحثایی که با اهل سنت یا دیگر مذاهب داشتن کتاب نوشتن، شبای پیشاور، کتابای مختلف، مرحوم علامه امینی کتابای خوبی داره.
بله.
ولی مرحوم سید شرف‌الدین المراجعاتی که ترجمه فارسی هم داره شده، خیلی لطافت، خیلی با گفتگوی صمیمی، یعنی ما تو قرآن و روایات هم داریم که اگر شما امر معروف نهی از منکر می‌کنی او رو دوست بدار، ولی او باش، یعنی با محبت، خیلی نرم، لطافت،
قول حسن.
آره. ایشون در المراجعات و بحث و مناظرات جوری طرف رو با لطافت باش گفتگو کرده که اصلا اخلاق او، روش او شاید بیشتر از استدلال طرف رو جذب خودش کرده. و نمونه شما ببینید شیخ سلیم بشرا که شیخ الازهر در اون زمان بوده، در نامه‌ای که برای علامه نوشته چه تعبیرهای بلندی کرده. در اونجا نوشته که در اول نامه اینطور نوشته سلام بر علامه بزرگ عبدالحسین شرف‌الدین موسوی رحمت الله و برکاته، من همکنون در کنار دریای بیکران علم تو ایستادم. عالم بزرگ الازهر نوشته اجازه می‌خواهم تو خود را در امواج علم شما اندازم و فرو روم و از دورهای گرانبهای آن به دست آورم. اگر اجازه دهی در مطالب غامض و مشکلاتی که مدت هاست در سینم خلجان می کند غوص کنیم، سوالایی دارم بپرسم، وگرنه ام با توست، اگرم اجازه ندی بس. ببین در مقابل این زمان که تکفیری ها، این که همش ما هم دیگه تکفیر می کنیم، به هم می زنیم، اونا نجسن ما نجسیم، بکشیم، ببین چه واقعا چقدر مثل یه برادر صمیمی، با اینکه ایشون عالم شیعه است، طرف عالم سنیه،
بله،
ولی ببین میگه اجازه میدیم من سوالی شبهه دارم مطرح کنم، خیلی با لطافت، ولی من در مباحث خود به لغزش ها نمیپردازم، در صدد عیب‌جویی نیستم، این اگرم اشکالی میخوام بکنم اینطوریه، نه ملامتگرم و نه میخوام آن را بین مردم شایع سازم. تو آخر نامه سید شرف‌الدین رضوان الله تعالی علیه که شخصیتی است که این هفته دربارش ما صحبتایی داریم، این گونه پاسخ میدهد: سلام بر مولای ما شیخ الاسلام و رحمت الله و برکاته، نامه پر عطوفت شما رسید، آنچنان مرا مورد عنایت و نعمت قرار دادی که زبان شکر از سپاسگزاری آن عاجز است. من اصلا میگم قبل از اینکه استدلالا بیان اینا با هم قاطی شدن،
تمام شد دیگه،
تمام میشه، یعنی واقعا ببین پیغمبر به ما لن رحمت من الله لن تلهم رحمتی در تو گذاشتیم نرم شدی همه جذبت شدن با داد و من بخوام تو کت طرف بکنم اون بخواد تو من به زور رو کرسی بنشونم.
این ادبیاتی است که یکی از علمای شیعه و علمای اهل سنت با این که شاید در عقایدشون اختلاف داشته باشن دارن اینجوری با هم مکاتبه میکنن.
چقدر واقعا، یعنی واقعا این شگردش فوق‌العاده است. آرزوها و آمال خیش را پیش من آورده ای در صورتی که تو قبله امیدواران و نجات دهنده پناهندگان هستی. یعنی همش تعریف ها رو از طرف مقابل کرده. و ببینید آقای شریعتی عزیز، المراجعات ایشون مثل دکتر تیجانی و خیلی از بزرگان اهل سنت
بله.
که خود اونها باز منشأ بودن که عجیب مکتب تشیع رو ترویج دادن، به برکت خواندن المراجعات منقلب شدن و شیعه شدن.
و المراجعات خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که مجموعه مناظرات و مکاتبات سید عبدالحسین شرف‌الدین علامه بزرگوار با شیخ الازهره و نکات بسیار خوبی که در اثبات امامت و ولایت امیرالمومنین و فرزندان بزرگوارشون در این کتاب شما میتونید مطالعه بکنید و احتجاجاتی که ایشون میکنن با توسل به آیات و روایاتی که مورد قبول اهل سنت هست. بسیار ممنون، متشکرم. حاجا دعا بکنید آمین بگید.
بخش تمام.
بله بخش تمام شد.
من این مسئله بد نیست عرض بکنم خیلی کوتاه. خیلی جا به ما گفتن که شما وظیفتون اینه، مثلا عزیزانی که میرن مکه
بله.
چون الان هم هست قبلا هم بوده، در اوقات شک میکنن که آیا اول ماه ذی‌الحجه شده یا نه، امروز روز عرفه هست چون اعمال باید روز عرفه باشه دیگه.
بله.
عید قربان هست یا نه. میفرماد خیلی جالبه آقای شریعتی، سهل و آسان گرفتن. میفرماد حاکم ولو حاکم ظالم، ولو هارون مأمون آل حکم کردن امروز اول ماه عرفه عید قربانه، ولو علم و یقینی به خلافش داری، شما قسم میخوره که هنوز عید قربان، میگه شما مطابق اونو عمل انجام بده، عرفات برو عید قربان قربانی کن، هیچ اشکال نداره، وظیفت همونه
و ثوابش میرسه.
وظیفت
همونه،
ولو علم به خلافش داری. آره
بسیار.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان معرفت تقوای کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارا، اونا که مریض دارن، قرض دارن، خانه ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، امتحانای کنکوری و غیره دارن، همه شون
فرزند بحاجه. میخوان و گفتم مخصوص با جای فرستاد بگید برای ما دعا بکنن.
آره ما مقرده رو یادمون میره.
آره.
خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت ابوالفضل، همه عزیزانی که متحل نیستن، همه شون رو همسر شایسته مرحمت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی فرحزاد. بسیار استفاده کردیم، مباحث خوبی رو شنیدیم. فردا هم دوستان منتظر و مترصد باشند که حاجی حسینی عزیزمون انشالله خدمت رو خواهند رسید و انشالله از محضر پرفیض ایشون هم استفاده خواهیم کرد. مراقب خودتون باشید، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. سلام میکنیم به سید الشهدا امام حسین علیه السلام و دعا میکنیم که انشالله زیارت کربلای معلا نصیب هممون بشه انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين حسين.